أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسول الله وآله الأئمة الميامين ولعنت الدائمة على أعدائهم. عرض کنم که عبارت بحث صدوق در اعتقاداتیشون حالا مخیم بخونین، اما طبیعتا این از قبیل اطراد در استطراده، چون بحث ما در اختلاف حدیث نیست، الان کلا در اختلاف متنه و اختلاف حدیث بحث جداگانه است، بحث تعارض که بعدها اسمش تعارض گذاشتن، از که این در اوائل که بوده یا علل الحدیث نوشتن یا اختلاف الحدیث یا اختلاف الاحادیث، بعدها اصطلاح تعارض رو به کار بردن که نکته فنی داشت. و حالا میخواین اعتقادات صدوق در حدیث بخونید کیفیت جمع ایشان. البته خود ما هم متعرض شدیم، یعنی کیفیت جمعی که در کلمات مرحوم کلینی در اول کافی آمده، یک عبارتی را مرحوم شیخ مفید در رساله کذای خودش نوشته در کیفیت جمع، حتی بعدها تا عبارت صاحب حدائق در حدائق راجع به کیفیت حل جمع بین احادیث، یعنی حل تعارض در بین روایات، و عرض کردیم در این مجموعه نوشتاری تأثری به این حدیث عمر بن حنظله دیده نمیشه. اون حالتی که در حدیث عمر که الان آقایون برداشتن نوشتن مثلا اول ترجیح به شهرت، بعد ترجیح موافقت که تا مخالفت عامه، این ترتیب در اونجا نیست. حالا بخونیم، مخیم بخونیم این ترجیحی که آقایون الان آوردن نیست. اما صدوق رضوان الله تعالی علیه در مرجحات فقط اخذ به احدث قبول داره، اما معلوم نیست ایشون مرجح بتونه، ظاهرا مقومات و حجیت میتونه، یعنی احدث ایشون چرا مقید به احدث؟ ایشون در کتاب فقیه و از جای حدیث، حتی یه حدیثی هست از ابو جعفر کلینی اگه بیارین، میگه مارواه ابو جعفر محمد ابن یعقوب، بعد میگه ولو افتی به آدال حدیث. اسم ابو جعفر رو 6 بار 5 بار 7 بار ارده، یکیش در یه موردش میگه ولا افتی به عادل حدیث، و دلیلش هم یک ناجزو توقیعاتی است که مرحوم صفار به امام عسکری، نه امام هادی، به امام عسکری نوشته، میگه در این توقیع خلاف اونه، اخذ به احدث از امام متأخر اون قبول میکنه، روایت کلین رو قبول نمیکنه. حالا بیاریم آخه بیارم، چون این بحث ربطی به بحث ما ندارم دیگه، چون شما فرمودین خونده بشه
اعتقادات آورده،
بله
خیلی محل ابتلا و اینا
کاملا
الفاظ حدیث آخه بحث میکنه که اختلاف الفاظ از کجا آمده.
حالا بخونید موردش تعارضه،
بله مورد تعارض،
میگه اختلاف الفاظ، موردش اختلاف متن نیست، تعارض.
باب 45 از کتاب اعتقادات، باب آخر حسن بود، باب الاعتقاد
نه خودش هم اینا در اون زمان مختلف میگفتن، تعارض رو شیعه به کار نمی، سنی هم ندارن، شاید محدد مخل.
قال الشيخ ابو جعفر رضی الله عنه اعتقادنا في الاخبار الصحيحه ان معنی السلام انها موافقه لكتاب الله تبارك وتعالى متفقه المعاني غير مختلفه لانها ماخوذه من طريق توی نسخه بدل داره من غیر طریق، من طریق اینجا داره من طریق الوحی، میگه در نسخه بدل من طریق غیر الوحی عن الله تعالی، چاپی طریق الوحی عن الله، چون یه نسخه سایر نسخ من طریق غیر الوحی عن الله تعالی، ولو کانت من عند غیر الله تعالی لکانت مختلفه ولا یکون اختلاف و ظواهر الاخبار الا لعلل مختلفه مثل ما جا افی کافرت کفارت ظهار ادخار غبه، و جا افی خبر آخر سیام و شهرین متابعین، و جا افی خبر آخر اطعام و ستین مسکینا، و کلها صحیحه، و سیام لما لم یجد الادخ و اطعام لما لم یجد.
خب این همون جمع دلالی به اصلا، نوبت به تعارض نمیرسه، یعنی ظواهرش در تعینه لکن به ترتیب حملش میکنیم، یا تأخیر مثل کفاره ماه رمضان، یا به تأخیر یا به ترتیب مثل کفاره زهار. بفهم
فقط رویه توی نسخه بدن داره و قیله، فقط قیله انه یتصدق به ما یطیق و ذالک محمول علی من لم یقدر علی الاطعام، و منها ما یقوم کل واحد منها مقام الاخر مثل ما جاء فی کفاره یمین اطعام عشرة مساکین آیه فرموده، فإذا ورد في كفارة اليمين ثلاثة أخبار أحدها بالإطعام وثانيها بالكسوة وثالثها بتحرير رقبة كان ذلك عند الجهال مختلفا وليس بمختلف، بل كل واحد من هذه الكفارات تقوم مقام الأخرى، وفي مقام الأخرى و فی الاخبار ماورد للتقیه و روی عن سلیم ابن قیس الهلالی انه قال قلت لامیر المؤمنین علیه السلام انی سمعت من سلمان و مقداد و عبیدن شیئا من تفسیر القرآن و الاحادیث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم غیر ما فی عید الناس ثم سمعت من که تصدیق ما سمعت من هم و رأیت فی عید الناس اشیاء کثیرا من تفسیر القرآن و الاحادیث عن النبی انتم تخالفون فیها و تزعمون ان دارک کله باطل افتر الناس یکذبون علی رسول الله متعمدین و یفسرون القرآن به آرائهم قال فقال علی علیه السلام قد سألت ففهم الجواب انما فی عید الناس حق و باطل و صدق و کذب و ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه و حفظ و وهم فقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله علی عهده حتی قام خطیبا فقال ایها الناس قد کثرت الکذابه یا کذابه علی فمن کذب علی متعمدا فلیتبهب مقعده من النار ثم کذب علیه من بعد فانما اتاکم الحدیث من اربع امکان تا خشو هم روایت معروف
این در کافی هم آورده. آن تعجب اینه که این روایت به نظرم در این نسخه مشهور سلیم هم نبوده، اینی که چاپ کرده این آیه ها شیخ اینه بعد اضافه کرده تو مستدرکات اضافه کرد. بفرمایید
همشو بخونم؟
نه و منها بخونم، نه دیگه آن این معلوم این و منها بعد از این حدیث هم منها
تفکیز تا آخر آورده خیلی مفصل
چون داشت علل بود حالا و منها جرمه هم
بعد ایشون عبارت تموم کنه، عبارت ابان رو هم میاره در ذیل حیث قال ابانم رو ابی عیاش، بعد میگه که خودش چیز شروع میکنه، خود شیخ صدوق میگه و فی کتاب الله ما یحسب و جاهلو مختلفن متناقضن و لیسه به مختلفن ولا متناقض، بعد یه سر آیات میاد که
مثلا همچی به حدیث نداره بله داخلی بعدش خیلی انصافا تعارض رو مشبه نمیشه انصافا خیلی مشبه
نخشتر آخر میگه و مستوف القرآن کثیرون فقط سأل عنه رجل من الزنادقه امیر المؤمنین علیه السلام فاخبره به وجه اتفاق حاضر معانی.
بعضی از کتبی که در باب تعارضه حتی تعارض روایات با آیات مثلا همین تعبیل مختلف حدیث ابن قتبه دینوری اونجا آیات هم داره، مثل همین شبیه کاریشون به حدود شاید 100 سال قبل از صدوقه
دنبال جمع عرفیه
بیشتر جمع ها مهما هم کرد دنبال جمع اصولا این همیشه من عرض کردم در شیعه از زمان امام صادق 4 مسلک معروفه، یک مسلک طرحه که اگر روایت متعارض بود طرح بکنیم یکی رو یکی حجت باشه، یک مسلک جمع بود، حالا اگر بخوایم به تاریخی بگیم تخییر بود که شاید ظواهر عبارت کلینی باشه که بین متعارضه تخییر داره، یک مسلک هم جمع بود که مرحوم شیخ طوسی داره، این رو سنی هم دارن الجمع مهما امکن اولا من الطرح، یه مسلکی هم که بعد از علامه بعد از حجیت تعبدی خبر بین شیعه، چون وقتی حجیت شد ترجیح شد که از زمان علامه اهل سنت مشهورشون ترجیحه، لیکن احادیث علاجیه نداره اهل سنت اصلا، حتی حدیث واحد عن رسول الله که بین متعارضین چیکار بکنی ندارن، اصلا حدیث ندارن، اونا روی قواعد، چون اهل سنت قائل به حجیت زن شدن از باب حجیت، هر وقتی یه خبر زنش بیشتر باشه اون حجیت میدارن، یعنی نکته فنیش هم ترجیح به جهت زنه، یعنی نکته خاصی علمای شیعه چون بنا شد که به زن عمل نکنن دنبال این گشتن که یک مرجح از روایات پیدا بکنن، این حدیث عمر بن حنظل به دردشون خورد، یواش یواش حدیث عمر بن حنظل که مشهور شد رو این جهت مشهور شد به درد علمای شیعه خورد، در این که لکن باز هم دیدن که این کفایت نمی کنه، مرجحات در این زیاد نیست، اهل سنت من به نظرم تو احکام عامدی 130 تا 135 تا مرجح داره، خیلی
بیشتر داریم ما، حالا این یکی بیشتر همه شو جمع کرده یه جا،
نه همه هیچ کدوم
ما روایت داریم که درشون
میدونم اون موافق کتاب و تقیه ناس، نه این ترتیب تو اینه دیگه، اول شهرت اول شهرت و بعد منافق کتاب و ولزام یکی از حرفای مثل صاحب کفایه همینه که اخبار علاجی مختلفه ولزام ترجیح مستحبه. ایشون غالب تخییره، صاحب کفایه هم غالب تخییره، در میان مساله غالب تخییره. این چهار تا مسلکه، طرح، تخییره، جمع، ترجیح، چهار تا مسلک بین شیعه معروفش اینه در بین اخبار متعارض چیکار بکنیم. که ما عرض کردیم این وجوه هیچ کدومش کافی نیست، باید به شواهد برگردیم. شواهد گاهی ممکنه تا هر دو رو طرح بکنیم یا یکی رو طرح بکنیم یا شواهدی کافی باشه، چون بحث شواهد جداگانه است که جمع بکنیم. ایشون هم سعی کرده با مسلک جمع، البته نه به مقداری که شیخ طوسی جمع کرده، اما این مسلک جمع در میان عام همین تعبیر مختلف حدیث هم جمعه. رساله ایزاه صاحب دائم الاسلام قاضی نعمان اونم جمعه. اصلا رساله ایزاه مثل استفساره، روایت متعارض داره، اونم سعی میکنه جمع کنه. قاضی نعمان مصری اونم سعی میکنه مثل شیخ 100 سال قبل از شیخ طوسیه، باز تعبیر مختلف حدیث 100 سال قبل از اونه. یعنی مسلک جمع سابقه تاریخی داره، هم در میان اهل سنت، هم در میان به اصطلاح اسماعیلی ها، هم در میان ما. لیکن خیلی بعدها مسلک جمع شیخ تا حدی که معقول و مقبول و عقلایی بود قابل قبول بود، بعد که یک جای خیلی عجیب غریب بود نه دیگه، زیر بار نرفتن، قبولش نکردن، تموم شد. تسهیل اعتقاد شیخ مفید، شیخ مفید تنده
قسم فل احادیث مختلفه. قال ابو جعفر کذا، قال الشيخ المفيد رحمه الله لم يوضح ابو جعفر عن الطريق التي توصل الى علم ما يجب العمل عليه مما لا يجب.
خب معلوم شد این در این جهت با مفید ما همراهیم، گفتیم مشبه بود. عبارت صدوق میگه واضح نکرد، راست میگه واضح نکرد، انصافا عبارت ایشان فنی نیست.
بل اجمل القول في ذلك،
همین که من گفتم من یادم نبود ها، اصلا کلا همین الان در بر من خوند، اصلا عبارت صدوق در بحث تعارض نیورده بوده. لذا ایشون گفت بخونم چون خیلی خوب، چون نه تا خوند گفتم خیلی اجمال داره، مفید هم اشکال میکنه. البته مفید یه بد و بیراه هم میگه، ما بد و بیراه نمیگه، فرق ما با مفید اینه. این 1100 سال قبل دیگه، همین قوم، همین قوم علیه السلام 1800 سال قبل. حالا فرق اجمالا انصافا نتونست خوب از پسش در بیاد، نه خیلی نتونه، چون اینا اخباری مسلکن دیگه، یعنی مشایخ قبول کردن که خیلی دنبال این نیستن که یک کار جدید روی غربالگری جدیدی رو انجام بدن. بفرمایید.
من صدق الحاجت الى تفصیل و تفرق بین ما یلزم مما لا یلزم به ما تمیز و بهی کل واحد من هما و یعرف و بذالکه حق الحدیث من باطله والذي اثبته ابو جعفر من مجمل القول فيه لم يجد نفعا، لم يجد
نفعا، لم يجد نفعا،
لم يجد نفعا. وقد تكلمنا على اختلاف الاحاديث وبينا فرق ما بين صحيحها من سقيمها وحقها من باطلها.
این دقت کنید، بعضی از این آیونه که اعتراض میکنن که علامه مثلا اصطلاح صحیح و حسن آورد، اول ایشونه، میگن نه در کلمات قدما هست، مثلا ایشون کلمه صحیح به کار برده در کتابش مرحوم شیخ مفید قبل از علامه. ما عرض کردیم مراد اینا از صحیح غیر از صحیح که علامه گفته، این یعنی اون که قابل قبوله، اون سقیم مریض، اون که بیماره. اصطلاح صحیح در ریه عدلون امامی ان مثلی الاخر استان، مرادش اصطلاح نیست، حدیث لفظ صحیح هست چون لفظ عرفی است، به معنای عرفیش، حدیثی که قابل قبوله، قبول حدیثی که معتبره، نه اینکه صحیح مصطلح علامه. بفرمایید.
در تایید فرمایش اینجا تو این چاپی بین صحیحه ها من سقیمه هاست، میگه در سه نسخه بین صحت ها من سقمه هاست.
بله مراد همون،
هم حتی نیست کردنش.
بله صحیح هم نیست، همین درسته. نه
حق ها من باطل ها و ما علیه العمل من ها من مالا یعمل علیه و ما تتفق
ما علیه العمل من مالا یعمل. بله.
و ما تتفق معانی ما اختلاف الفاظه و ما خرج مخرج التقیت فی الفتیا و ما ظاهر منه کالباطن تکلمنا فی معاذ من کتبنا و اعمالنا و بینا ذلک بیانا یرفع الاشکال اشکال فیه لمن تأمل فمن اراد معرفه هذا الباب فليرجع الى کتابنا المعروف التمهید مصابیح النور و اجرات مسائل اصحابنا من آفاق یجد زارکه علی
مادر. اما معروف اینه که ایشون بعد از مصابیح و نور برگشت.
اینجا اینو گفتن ولی یه فصلی اضافه میکنن بدون اینکه اجاب کلام شیخ صدوق بدن. حالا اگه گفتن نمیگی میگن، اگه گفتن نمیگیم و میگن. یعنی فصل و جمله تر امر انه لیس کل حدیث عزی الی الصادقین علیهم السلام حقا علیهم فقد اضیف الیهم ما لیس بحق عنهم و من لا معرفت له لا یفرق بین الحق و الباطل.
خب ایشون باید معیار بگه دیگه. بله. میگه بله خال معیارش بگه.
فقط جاء میه تفصیل حاضر جمله رو میگم دیگه. فقد جاء عنهم علیهم السلام الفاظ مختلفه فی معانی مخصوصه فمنها ما تتلازم معانی به این اختلافت الفاظه دخول الخصوص فیه و العموم و ندب و الایجاب و لکون بعضی علا اسلوب لا یتعداها الحکم الى غیرها و تعریض فی بعضا به مجاز الکلام لموضع تقییت و المدارا و کل ذالک مختلف.
اما ایشون در اون رساله مال عددیه میگه اخبار تغییر هم میکنیم در مدح دشمنای اهل بیت. ظاهرش اینه که اینجا داره که قبول میکنه، اینجا داره که قبول میکنه. بله بفرمایید. و به نظر من اون درسته، اون درسته. این چون مبنای مرحوم شیخ مفید در حجت خبر، حجت خبر با شواهده. چون شیخ طوسی اعتقادش حجت تعبدی خبره، لذا اصلا بحث تقیه و طرح تقیه به این مقدارش از زمان شیخ اصولا. اصلا نکته فنی رو دقت کنید، چون شیخ طرح حجیت کرد تعبدی برای اینکه این مشکل حجیت رو یعنی تعارض رو برداره، تقیه رو زیاد گنده کرد و بعدها هم امثال صاحب حدائق، صاحب حدائق که اصلا کلن تعارض رو به تقیه میدونه ولی موافق با سنی هم نباشه اصلا کلن بله به این شدت صاحب حدائق نیست. صاحب حدائق از همه الحدیث محمول و علی التقیه التي هي اصل كل بلیه، این دیگه از عبارات ایشان التي هي اصل كل بلیه، ایشان خیلی لذا میگه شما در تقیه لازم نیست که ببینید مثلا این روایت موافق با رأی شافعی است یا کیه، همین که تا چون میگه گاهی هم ائمه تقیه میکنن بین خود شیعه که اصلا اختلاف ده. انا خالفنا بینهم، انا خالفتو بینهم، بعد از اینا رو هم توضیح دادیم تو اون بحث که این مطلب ایشان هم درست نیست. ایشون خیلی مرحوم صاحب وسائل هم زیاد داره، عقولو که قال الشیخ یوه ملکه و عقول یحتمل هم را تقیه، صاحب هر زیاد داره، شیخ هر اینا، چون هر کسی که رفت روی حجیت خبر به تقیه بیشتر رو آورد، چون نمیشه هر دو حجت باشن، از اون برم خبر حجت چیکارش بکنه، حمله بر تقیه. لکن احتیاج به این حرفا نداره. اینا اینو گفتن بفرمایید.
بهرانی مرحوم بهرانی بعضی وقتا همه بر تقیه میکنه و حالا که اون طرفش قول اهل سنت،
بله
میگه اون بر اهل سنت، ولی ما این یکی حال بر تقیه میکنه،
چون به هر حال هر کسی قائل به حجیت شد دیگه تقیه رو واضح شد نکته فنی چیه. اینا وقتی اینا چون قائل به حجیت تعبدی نشدن، چون شیخ صدوق اون اخبار که اون که مشایخ قوم قبول کردن دیگه، این اگر مخالف بود اصلا حدیث طرح میشد دیگه، نوبت به تقیه نمیرسه. مثل آقای خویی و اینا دارن، اما چون راههای دیگه دارن، مشهور بعد از علامه اینا رو شهرت حساب کردن، همون شهرت روایی که دیشب هم رباتشو خوندیم. بفرمایید. به هر حال این چیز مطلبیشون فرمودیم تمامش بکنیم.
و کل ذالک مقترن به دلیل غیر خال من برهانه و المنت لله سبحانه و تفصیل هذه الجمله صحه و یظهر عند اثبات الاحادیث المختلفه و الكلام علیها ما قدمنا و الحكم في معانيها ما وصفنا الا ان المكذوب منها لا ينتشر بكثره الاسانيد انتشار صحيح المصدوق عن الائمه فيه و ما خرج للتقیه لا تکسر روایت عنهم کما تکسر روایت المعمول به بل لا بد من الرجحان فی احد الطرفین علی الاخر من جهت الروات حسب ما ذکرنا فلم تجمع.
ببینیم من جهت الروات یعنی صفات راوی، از شهرت که در روایت ما رو هنزده سنگ آمده، هدف من این بالا ایشون هدف دیگه داشت، هدف ما این بود که طبق روایت ما رو به هنزده جلو نرفتن. آیا میگه صفات راوی رو نگاه بکنیم، این همون راهی که اهل سنت رفتن. اصلا این در این عبارات خود این بزرگان نگفتن، ائمه گفتن چیکار بکنین در تعارض. اصلا میخوام اینو بگم، اینی که در بین ما معروف شده که اخبار علاجیه، یعنی خود ائمه راه علاج رو گفتن. اصلا این تعبیر رو ندارن که علاج هم دست خود ائمه بوده. دقت کردی؟ یعنی رفته رو همون قواعدی که اهل سنت داشتن. این رباطش عددش بیشتر، اون کمتره، این رباطش مثلا ثقاتن بیشتر، اون کمتره و الی آخری. این هم طریق متعارف بوده دیگه. تعبدی رو قبول نکردن. اصلا عرض کردم این روایت عمر، اصلا خود شیخ بحث تعارض داره در عده، اصلا این روایت نمیاره شیخ، با اینکه این شیخ این روایت داشته در اختیار بود. اصلا قدمای اصحاب از روایت ترجیح نفهمیدن. اینا مثل همون در اخباری که عرض کردم، اینا بعد از علامه که حجیت تعبدی آمد دنبال این شدن که این رو از یک روایتی در بیارن. جامعه اونها همین روایت عمر حنظله بود، اون مرفوعی زرار هم که اصلا این زمان ها مطرح نبود، چون قوال لالی اونو ذکر کرد، قوال لالی، و اینقدر هم اون ضعیف و باطله که اصلا جای بحث نبود، اینجا این نبود که احتمال اون، اما تو اونجا هم شهرت داره، اونجا هم شهرت هست. بفرمایید.
ولم تجمل اصابت علا شیء کان الحکم فیه تقیه علا شیء دل صفی و وضع متخرسن علیه و کذب فی اضافته الیه. و از جمعه دیگه بردون بحث روایت، یعنی تطفیقون روایت چیز میشه. فیضا وجدنا احد الحدیثین متفقان، حالا متفقانه میشه، یعنی متفقانه العمل به دون الاخر. فیضا وجدنا احد الحدیثین متفقان علی العمل به دون الاخر، علمنا ان الذی اتفق علی العمل به هو الحق فی ظاهره. و
شهرت رو هم گرفته، لکن شهرت عملی نه شهرت نقلی. یعنی شهرت هم که قبول کرده، مثل مرحوم شیخ، شهرت عملی است نه شهرت، یعنی شهرت فتوا، مراد از عمل فتوا. اون حدیثی رو که اتفاق کردن به فتوا، اون مقدمه.
ما اون عبارتی هم گنده دارم خود به مشتهره و این اصحابه که اونم میگیم شهرت عملی باید باشه، ولی آقایان شهرت روایی گرفت.
من عرض کردم اگه ما باشیم با اون دقتی که اون شب عرض کردم، هر دو رو داره. الذي حكم به داره المجمع علی، بله. نه خب خود به مشتهر بین فیان در الی ما کان من روایتهم، ان این روایت هم داره و عمل هم داره، هر دو رو با هم داره. یعنی شهرت روایی صرف نیست، عملی صرف هم نیست.
بله. و ان علمنا ان الذي اتفق على العمل به هو الحق في ظاهره و باطنه، و ان الاخره غیر معمول به امال القول فيه على وجه تقیه او لوقوع الكذب فيه.
آن در روایت آن رو حضرت تقیه رو بعد آورده، اول شهرت آورده، بعد محافظه کتاب، بعد تقیه. ایشون در اینجا از همون اول گفت. عرض کردم به اون ترتیب اصلا نبوده. بعدم اگه دقت کنی، ایشون همون مطلبی که من عرض کردم، اصل حجیت گرفته نه ترجیح، مرجح نگرفته. میگه حق همینه، اصلا حق همین معمولون بهه، بله مفید،
حق و باطل،
بین حق و باطل گرفت.
پایان همینه دیگه،
میگه تمیز روح جن الله و جن
به ممیزات دیگه،
بله. اصلا خود روایت عمر حنظله، من شاهدش هم عرض کردم، اصلا روایت عمر حنظله ناظر به ترجیح نیست کلا. اینم عبارت مفیدم همینه، که اصلا ناظر به ترجیح نیست، ناظر به حق و باطل، ناظر به حجت و لا حجته.
خصوصا تعبیری که ماست فإن المجمع علی لا ریب فیه، در واقع داره به قول آقای خویی داره تمییز رو میگه دیگه، ترجیح نمیسازه.
عرض کردم اون لا نه
مقابلش،
نه اگر لا ریب فیه رو به معنای لا ریب فیه اضافه گرفتیم، چرا؟ یعنی هر دو حجت هم، لکن احد ما نسبت به آخر لا ریب فیه، این بنابر ترجیح، این ترجیح در میاد. اما اگر لاره بفی حقیقی گرفتیم، حقیقتا لاره بفی، واقعا لاره بفی، دیگه بحث ترجیح معنا داره که اون باطل این حقه. ظاهرش اینه، ظاهرش اینه، لاره بفی حقیقی است نه اضافه.
تعلیلم هست
در مقام تعلیلم هست به الاخر. بفرمایید.
حالا
می‌خواد این
وجوهشون تو بخونم یاد وجوه هم تو صور رو گفتن
بخون.
در روایت نیست، مثلا اذا وجدنا حدیثا یروی عشره من اصحاب الائمه یخالفوا حدیث آخر فی لفظی و معنا ولا يصح الجمع بينهما على حال رواه اسنان او ثلاثه قضا اینا به مرواه عشره.
این شهرت روایی
اینطور نبود،
اما شهرت روایی است، اما از حق و باطل گرفته. بالا بخونیم مثل خود اهل سنت،
باز هم همش تغییر، هی اسم تغییر میبره ایشون برخلاف رساله عددیه. علی الذی رواه، بله، قضاینا به ما رواه العشره و نحوهم علی الحدث الذی رواه الاسنان او الثلاثه و حملنا ما رواه القلی علی وجه تقیه
خلاف ذراتون
ناقله.
اصلا تو روایت عمر بن حنظله نیست دیگه، اصلا اگر ترجیح بگیریم یا حجیت، اصلا این نیست که حالا تقیه بوده.
الان این بحثه که حمله بر تقیه لزوماً این نیست که تعبدن بدونن، یعنی حتی بر این نظر شیخ مفیدم باز حمله بر تقیه هست.
میدونم حمله بر تقیه هست، جایی که اونجا اکثر عقل رو شاذ رو حمله بر تقیه کرده.
بله
درسته، اما انصافاً این با روایت عمر بن حنظله نیست، اصلا ربطی به اون نداره. اون تقیه رو مرحله سوم گرفته، بعد موافق کتاب، بعد تقیه.
بعد این به اذا وجدنا حدیثا قد تکرر قد تکرر العمل به من خاصت اصحاب الائمه علیهم السلام فی زمان بعد زمان و اصر امام یا اصل امام بعد امام قضینا بهیم علا قضینا بهی علا ما رواه و غیرهم من خلافه ما لم تتکرر روایت به و العمل به مقتضا.
شهرت عملی رو بر شهرت روایی مقدم کرد. جالبه الان صریحا شهرت عملی رو بر شهرت روایی مقدم می‌کنه.
بله میگه مالم قضای نابی علا ما روا و غیرهم من خلافه مالم تکرر روایت رو به بل عمل به مقتضا حسب ما ذکرنا.
البته غیرهم مراد از غیرهم خاصت الخاصه مراده، یعنی یه حدیثی است که از بزرگان مذهب مثل زراره است در مقابل یه حدیث فرض کن از زید شهام که اون بزرگی رو نداره. این مرادش اینه.
غیرهم غیر العشره.
ها نه غیر العشره، خاصت الخاصه داشت، یعنی بزرگان مذهب. این ببینید بلا چون اول خیال کم غیرهم یعنی سنی ها نقل، چون گاهی سنی ها از امام نقل میکنن. من بعد فکر کردم دیدم نه مرادش خاصت الخاصه است.
همین توضیح فرموش فعضا وجدنا حدیثا رواه شیوخ العصابه.
دیدین خاصت الخاصه.
بله ولم یروه علی انفسهم خلافه علمنا انه ثابتون و این روا غیرهم ممن لیس فی العدد و فی التخصیص بالائمه مثلهم
مثل زید شهام. مثلا یه حدیثی مال زراره و محمد مسلم از حدیث زید شهام اونو مقدم میکنه. اینا تمام ترجیح رو قواعد هستن، یعنی تعبد نیست، یعنی تعبدی به این دقت فرمودی. من حرفم همینه، مثل اهل سنت اهل سنت ترجیح به قواعد دادم. اهل سنت توقف دارن، اهل سنت تأخیر دارن، جمع هم دارن، تر هم دارن، لیکن بیشترینشون ترجیح میدن چون حجیت تعبدی گرفتن گیر کردن، ترجیح میدن.
همین توضیح میدن چون منشاء اینو میگن که از ذاک علامت الحق فی و فرق و ما بین
علامت الحق ترجیح نیست، حجیته.
و انه لا یجوز ان یفتی الامام علیه السلام علی وجه تقیه فی حادثه فیسمع ذلك المختصون بعلم الدین من اصحابهم فلا یعلمون مخرجه على ای وجه کان القول فی.
اصحاب خاص و خاص نفهمن ملتفت نشن، خیلی بعیده.
ولو ذهب عن واحد منهم لم یا ولو ذهب عن واحد منهم لم یذهب عن الجماعه.
الا یه حالا عرض کردم اون نکته ای که میخواستم عرض کنم، طبق این روایت عمر بن حنظله که آن ترجیح گرفتن عمل نشده. بعدها بعد از علامه دیدن بهترین راه برای ترجیح اینه، اینو آوردن. و الا حتی ببینید الان این رو قواعد
اعراض از خواب رو داریم.
نه همون حق و باطل رو فهمیدن، نه ترجیح رو.
نسبت
ترجیح کسی نفهمیده.
در دو تا دلیل ترجیح هم مخالفت کتاب و مخالفت عقل میدونن و بعد در حال دیدن که و اما بعد همین برگستی باز مرحوم صدوق میکنن و اما ما تعلق به ابو جعفر این کتاب سلیم رو بله میکنن رحمه الله من حدیث سلیم الذي رجع فيه الى الكتاب المضاف اليه بروايه ابان بن ابي عياش فالمعنى فيه صحيح غير ان هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على اكثره فقد حصل فيه تخليط وتدليس.
اما این بحث ایشون راجع به کتاب سلیم خوبه چون واقعا نسخ کتاب سلیم مختلفه. ایشون اشکالش اینه نسخ کتاب مختلفه، نمیتونیم نه اینکه مثل فرض کن اهل سنت بیام بگن ابان بن ابی عیاش کذابه مثلا، نه نسخ مختلف. نه نسخ کتاب راست هم هست، نسخ کتاب مختلفه. خود همین حدیث در بعضی از نسخ نیست، همین حدیثی که الان ذکر کرد از امیرالمومنین در کافی آمده، ایشون مرحوم صدوق هم نقل کرد و لکن مثل صدوق این کتاب حدیث سلیم نقل بکنه و از استادی مثل ابن الولید این نشون میده که اصل کتاب قبول داشته. اصل کتاب سلیم این نبوده که اصل این کتاب جعلی باشه، اصل کتاب قابل قبول بود.
بنابراین در نام میگن که آدم متدین یعنی بقیل المتدین ان یستن بالعمل به کل ما فی ولا يعول على جملته و تقلید لرواته وليفزع الى العلماء فيما تضمنه من الاحادیث ليوقفوه على الصحيح.
به اهل فن مراجعه بکنه تا بگن کدومش درسته کدوم. به اهل فن مراجعه کن. این چون درسته خب به اهل خبره باید مراجعه. خیلی خوب این مطلبی نبود. الا یا بله.
اون تقیه
اصل عددی هم
نیازی نیست بخونیم؟
نه دیگه اون دو در مدح اعدا و این هاست بر اون هم. حالا این راجع به این مطلب، حالا بسم الله هم دوارته بگیم، داشتیم ما بحثی رو که مطرح کردیم راجع به اختلاف متن، نه اختلاف حدیث، چون عالم دیگه داره. خب ما برای اینکه این مطلب واضح بشه یک درختواری مثل درختی رو از حدیث امامی رو مطلقاً حدیث شیعه رو مثل یک درختی تصویر کردیم که ریشه‌اش در مدینه در معصومی سلام الله علیه مجمعینه و این درخت دیگه شروع میکنه در زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما در کوفه سر در میاره. یه مقدارش هم بعضی از بساجهاتش در مثل بصره بوده، در اونجا هم برای خودش رشدی میکنه، مقداریش هم بعدها در مدینه بوده که توضیح مدینه رو دادیم. این درختی بوده که واقعا هم خب خیلی نسبت به خودش درخت تنومندی میشه و توضیحات این درختواری که ما عرض کردیم هم به لحاظ جغرافی و هم به لحاظ تاریخی میتونه وضع حدیث روشن بکنه و خیلی نافعه، خیلی دا که نفعش به طور متعارف در دو رشته زیاده، یکی در اصل حجیت که چطور بتونیم حدیث و حجت رو تشخیص بدیم، چون این میاد درخت رو تصویر میکنه، شاخه های درخت رو تصویر میکنه، جاهاش رو تصویر میکنه. مثلا گفتیم شاخه های این درخت از کوفه رفته در شرق تا رسیده به اصطلاح ماوراء النهر و سمرقند و کش و اینها و قم رسیده، نیشابور رسیده، در غربش رفته تا مثل شام رسیده، مصر رسیده. تاریخ وصولش به اینجاها معین میکنیم. ارزیابی اینها برای حجیت و عدم حجیت خیلی راحته. یکی هم بحث تعارض رو خیلی خوب حل میکنه. این تعارض رو خیلی قشنگ میتونه حل بکنه بین روایات رو این درخت باره. عرض کردیم این درخت شکل میگیره در بغداد در قرن دوم، از نیمه قرن دوم در بغداد انصافاً درخت مرتبی میشه، جمع جور میشه، سعی میکنن بعدها در قرن سوم در مجموعه بغداد و قم و اینها، مخصوصا در قم، این امثال مثل احمد اشعری و امثال محمد ابن یحیی و امثال سعد، اینا بزرگان قم، انصافا این درخت خیلی شکل و شمایل مرتبی و بغداد، هنوزم مکتب اول بغداد، این دوتا مرکز خیلی تاثیرگذار بودن در این شکل درخت. مثلا بصره اینقدر تاثیرگذار نیست در قرن دوم، چرا بیارم اجمالاً، اما قرن سوم نه. در قرن چهارم خب خیلی این درخت به صورت مرتب و منظم و اونی که در اول قرن توسط ابن ولید و توسط کلینی ترتیب داده میشه، در آخر قرن توسط صدوق رضوان الله تعالی علیه و در قرن پنجم توسط شیخ طوسی خیلی اضافات و شکل شمایل بیشتری پیدا میکنه. دیگه بعدش داریم اما این تأثیر رو نداره. البته در قرن به اساس سوم یک مقداری و دوم در قوم و اینا تولید علم هم داریم، اینطور نیست که همش نقل باشه، هم نسبت به ائمه اون زمان قومی ها هم بیشتر به حضرت رضا تولید علم داریم و در قوم بیشتر به صورت جمع آوری توقیعات بوده، خودشون هم توقیع داشتن و بیشترین توقیعات هم از امام هادیه، از امام عسکری هم توقیعات نسبتا بدی نداریم. توقیعات همیری که عرض کردیم مراد از این همیری که توقیعات داره محمد ابن عبدالله استاد کلینی، توقیعاتی که ایشان جمع کرد خودش نوشته خدمت بقیت الله، این تقریبا آخرین موارد تولید علم پیش ماست که تقریبا سالهای مثلا 308 و 310 و 12 اینا میشه، این دیگه آخرین رشد علمی که ما داریم در تولید علم به اصطلاح در مسئله ها، در مسئله تولید علم. بله سفارم هست، مال سفارم خیلی خوبه، لکن اونی که بیشتر ما از همه اینها بیشتر در تولید علم داریم مال امام هادی هستن، تصور حتی حوزه‌ای ما هم ضعیفه، مال ایشان در این قسمت زیاده. این درخت ما عرض کردیم این درختی رو که اینجور حساب کردیم گاهگاهی میبینیم که مثلا عده‌ای میان شاخه‌های جدیدی به این درخت اضافه میکنن، این کار رو نسبتاً شیخ طوسی بیشتر انجام داده. مراد ما از شاخه‌های جدید یعنی مصادری بوده که قبل از شیخ از اون نقل نکردن، شیخ میاد از اونها نقل میکنه. مثل کتاب فرض کنیم مثلا موسی بن قاسم، تصاحب موسی بن قاسم کتب فقه داره بعد تقریبا شبیه عوافق، لیکن کتاب الحجش در اختیار شیخ بوده. ایشون در کتاب الحج خودش از موسی بن قاسم نسبتا زیاد روایت نقل میکنه و منفردم هست. ما اسم اینا رو گذاشتیم شاخه‌های جدید. این شاخه‌ها در قرن پنجم پیدا شد. خب طبیعتا اگه شاخه‌ها جدید شد، مقدار حجیتش با اونی که در قرن چهارم بوده کلینی و صدوق فرق میکنه دیگه. دو، و کذلک کتاب علی بن اسماعیل میسمی که در نکاهه، این کتاب رو هم مرحوم شیخ منفردن نقل میکنه، نه کلینی از این نقل میکنه و نه مرحوم شیخ صدوق، هیچ کدوم از این منفرد از این نقل نمیکنه. این از شاخه‌هایی است که مرحوم این میتونه برای حجیت نه حتی تعارض خیلی مفید باشه. یعنی وقتی معلوم شد که این شاخه در قرن پنجم آمده. کار دیگر مرحوم شیخ
معلوم بشه که در قرن پنجم اومده، چه
تلقیه به قبول بین قدما نداره دیگه. اصولا قرن پنجم قرن تأثیرگذار نیست، یعنی اونی که در شیعه بیشتر تأثیرگذار، اولا خود عهد ائمه
حضرت شیخ اینجوری نیست دیگه.
خب لزام نقل کرد ایشون.
بله
ایشون همین
حجیتو
میفرما لزام آقای خویی همین کارو میکنه. آقای خویی براش فرق نمیکنه موسی بن قاسم باشه،
تو مبنای رایج حوزه فعلی تأثیری نداره زیاد.
نه چرا، الان که هنوزم در حوزه هنوز کاملا اونطور نیست. خب آراء مرحوم ناینی و شیخ انصاری اینا مقدمه هنوز اجمالا. مبنایی که مرحوم شیخ میگیره لذا ایشون نقل میکنه. از فلازالک یک راه دیگه هم که در اینجا باز شیخ داره و انفراد شیخه، از عده‌ای از مصادر که تا اون وقت این شاخه ها بود، در قرن سوم بود، چهارم بود، این شاخه ها بود در این درخت تنومند، لکن مثلا این شاخه فرض کنین 200 تا برگ داشت، این شاخه فرض کنین 50 تا میوه سیب، حالا مثل درخت سیب فرض کنیم، شیخ دید این شاخه خیلی بیش از اینه، به جای 200 برگ 2000 برگ از این شاخه استخراج کرد در زمان شیخ. اینم از انفرادات شیخه. این درخت بود، این شاخه هم بود، مثلا نوادار الحکمه، خب کلینی ازش نقل میکنه، در زمان خودش هم مشهور شیخ صادق، لیکن اینقدر مرحوم شیخ طوسی از نوادار نقل میکنه کتابا نیست اصلا کلا. این هم یک نوعه، یعنی میخوام این درخت رو، تصویر درخت رو انجام بدید. این هم یک نحویه، یعنی عده از من فرض کن کتاب نوادر محمد ابن علی محبوب، خب قبل از شیخ بود، کلینی که اصلا نقل نکرده، صدوق هم مقدار نکرده، اما اون مقداری که شیخ نقل کرده قابل تصور با اونا نیست. کتاب سعد ابن عبدالله بود، کلینی کلن نقل نکرده، مرحوم شیخ صدوق مقدار معتنابهی نقل کرده. باز در اون پنج کتاب، کتاب الرحمه، شیخ طوسی از صدوق هم بیشتر نقل کرده،
یا
فضیلت میاد، یا مثلا این ما این درخت رو اگر تصویر بکنیم خیلی، اون وقت ما عرض کردیم این درخت رو همجور تصویر بکنید، میاد به زمان علامه، در زمان علامه و محقق کار اساسی ارزیابی میشه، حجیت مطرح میشه. در این زمان هم حجیت هست، حجیت اینقدر دقیق نیست که در زمان علامه، در زمان علامه حجیت همین درخت تنومن، تا میاد زمان صفویه، زمان صفویه و اهتمامی که به حدیث و مصادر شیعه داشتن، خواهی نخواهی شاخهای جدید اضافه شد. کتاب تحف العقول تا اون وقت مطرح نبود، مطرح شد. کتاب فقه الرضا تا اون وقت مطرح نبود، مطرح شد. کتاب دائم الاسلام مطرح نبود، مطرح شد. خیلی کتاب ها در زمان صفویه، کتاب نوادر احمد اشعری مطرح نبود، مطرح شد. از زمان صفویه این شاخه های خب هر کسی که بفهمه، اوائل لالی مطرح شد. اما چون اوائل لالی وقتی اینا مختلف بودن، اصولا بعد از شیخ اینایی که یک مقداری ارزش علمی داشتن اونایی بود که مثلا مجلسی و مرحوم شیخ هور رو اینا قبول میکردن، بقیه خیلی مخصوصا شیخ هور با اینکه اخباری بود، مثلا ایشون عده‌ای از کتب رو قبول نکرد. عرض کردم در این نسخه ای که از وسائل چاپ کرده آلول بید، این جلد 20ش به اصطلاح و در چاپ مرحوم ربانی یا 19 یا 20 من دقیقاً کدوم فایده است تو ذهنم نیست، اونجا مرحوم شیخ هور میگه که از کتب غیر مشهوره که لم یعلم انتصاب و مؤلف یا لم یثبت اصلا این کتاب، من اینجا نقل کردم، یه حاشیه داره که این چاپ آلول بیت داره، چاپ آقای ربانی نداره، اونجا اسم میبره، میگه 10 تا یا 12 تا به نظرم اسم میبره، مثل فخرزاد و امول اسلام اسم میبره. وقت اینا از اون زمان مطرح شدن. ببینید خواهی نخواهی شما میتونید راحت الان بحث حجیت رو مطرح بکنید دیگه، راحت شد. بحث تعارض هم میتونید مطرح کنید. اصلا نبودن کار بحث تعارض مطرح بشه. من همیشه عرض کردم که اگر روایات شیخ بذاریم کنار، یعنی در حقیقت اگر روایات تعارض در قرن 4 و 5 ببینید، حدود 80% منشأ شیخ اصلا. اگر نقل شیخ نبود، کلینی و صدوق اصلا نقل نکرد، اون حدیث رفته بود از دست. شیخ آمد نقل کرد، فهمیدیم تعارض هست. نمیدونستیم تعارض هست. خیلی نسبت بالاست. 80% تعارضی. اینا نکات خیلی لطیفیه که آثار عجیبی در معرفت الحدیث داره. البته ما فعلا فراموش نکردم بحثمون تو متن ها، لكن میخوام بگم این خیلی تاثیرگذاره تو بحث اصل حجیت، بحث تعارض. در این دو بحث خیلی، یعنی این در اخباره اگر خوب تصویر بشه میتواند خیلی از مباحث حدیث رو در زوایای مختلفش بررسی کنه. ما فعلا رو متن داریم کار میکنیم، فراموش نکردیم، از متن خارج نشدم، لکن تأثیر خیلی قوی رو روی حجیت و عرض کردیم مثلا اشعثیات و قرب الاسلام اینا از زمان حاجی نوری معروف شد، از اوائل قرن 14 آمد. اصلا اینا زمان داره، کتاب داره، تأثیر داره، کی مطرح شد، کجا مطرح شد، چطوری مطرح شد. این میتونه تصمیم گیری ما رو در مورد حدیث خیلی راحت انجام بده، این در اخباره. وقت ما آمدیم چیز دیگری که مطرح کردیم، عرض کردیم این شاخه ها رو دستبندی کردیم. یه عده از شاخه ها واقعا مثلا قبل از شیخ هم مطرح بوده، شیخ اینا رو زیاد نقل کرد، مثلا این نوادر الحکمه شیخ مثلا کتب حسین سعید، هم کلینی از کتب حسین نقل کرده، هم شیخ طوس صدوق نقل کرده، لکن مواردی رو شیخ نقل کرده این دوتا نقل نکردن. مثلا بندیز لاتن قزل یقین بشه که شو از حسین سعید نقل و زیاد داره مواردی که ایشون از حسین سعید نقل میکنه و اونو نقل نکرد. یعنی اون شاخه ای که قبلا بود شیخ توسعه داد و یه مقداری از احادیث متعارض یا غیر حجت تو همین ردیفه از انفرادای شیخ. انفراد نه اینکه شاخه درست کرد، شاخه درست نکرد، اون شاخه رو خیلی پربارش کرد، پربرگ و پرمیوه و اینها کرد که ما خبر اگه شیخ نبود اصلا ما از اون خبر نداشتیم در کتب حسین سعید این هست. مقداری ایشون از البته بحث کتب حسین سعید اگه یادتون باشه تو همین بحث اختلاف متن در چند هفته پیش بود مطرح کردیم، به عنوان مصنفات یکی از علل اختلاف متن رو هم مسئله مصنف و اصول. کتاب حسین سعید مشکلش این بود که جزء مصنفات بود، جزء اصول نبود. این خودش باز تأثیر، اینم یک تأثیر داشت، یه تأثیرش هم این، یعنی ممکنه عوامل مختلف تأثیر گذار باشن. یکیش این بود، دو شاخه هایی بود که مرحوم شیخ تازه نقل کرد و اصلا قبلی ها نبود. این شاخه هایی بود که شیخ توی درخت تنومن ایجاد کرد، حالا فرض کن پیوند زد، یه شاخه رو پیوند زد به این درخت که قبل از شیخ نبود، با اینکه این کتاب ها بودن. یعنی به عبارت اخرى این کتاب ها توی میراث شیعه بود اما شاخش در نیامده بود، شیخ اینا رو در آورد. اینم به طور کلی به طور طبیعی در کلمات شیخ به دو جور تصویر میشه، الان داریم عملا دو جور. یکی این که این شاخه ها صحیح سالمه، واقعا شاخه اون درخته. یکی این که شاخه بودنش روشن نیست، یعنی الان این شاخه به حسب ظاهر به این تنه درخت وصله، لکن محل اتصال مداره مثلا پارچه و مارچه و چیزهای متفرقه، اصلا نمیدونیم دقیقا این شاخه مال او هست یا نیست. اما اینا آمده، این آمده. به هر حال این مثلا این شاخه داره این میوه هست، حالا میوه های ضعیفه اینا، اما هست. مثلا کتاب موسی بن قاسم این حقیقت داره و شیخ از این کتاب نقل کرده. وقتی این فرق این دوتا که شاخه ثابته یا شاخه یک کمی مشکوکه، اینه به این گذاشتیم که طریق شیخ به اون کتاب صحیح باشه یا نباشه، یا طریق اصلا نداره. اگر طریق صحیح باشه میگیم شاخه ثابته، چون اینا رو گفته نشد دیگه، ابداعات این حقیقه. اگر طریق صحیح نباشه شبهه این داره که مثلا درست نباشه. مثلا کتاب علی ابن اسماعیل میسمی کتاب نکاحش اینطوریه و این جزء عجایبه، چون اصلا مرحوم شیخ اسم کتاب نکاح هم نبرده، اصلا اسم شیخ متعرض علی ابن اسماعیل شده، کتاب اون فل امامنا اسم برده. نجاشی متعرض کتاب نکاح شده و هر دو هم طریق ندارن، نه نجاشی طریق به کتابشون داره نه شیخ به هیچ کتابش نداره. این معناش چی بوده؟ عرض کردم اون دفعه معناش بوده که این کتاب در خارج وجود داشته اما در اجازات نبوده. حالا یا خود مؤلف به کسی اجازه نداده یا به یه نفر اجازه داده، اون به دومی اجازه نداده. بالاخره این ارتباط، این شاخه رو شیخ چسبونده. چرا؟ چون میراث اصحابه. این علی ابن اسماعیل در کتاب نکاح جلد چند تهذیب میشه بیارین، علی ابن اسماعیل ابتدا میکنه این اصلا ارتباط نداره، لذا اینا غالبا این میوه‌هاش خیلی قوی نیست. چون بعدها که بحث سند رو مطرح کردن گفتن خب شیخ طریق نداره به ایشان، دقیقا این خیلی میوه‌های پرباری نیست. اما کتاب حسین سعید، کتاب موسی بن قاسم قبول کردن، چون اینم جزء اجلاست و شیخ طریق داره و طریقش هم صحیحه. ما آمدیم اینو به این تعبیر برای اینکه این در اخبار روشن بشه. اون وقت میمونه کتاب‌هایی که بعدها آمدن مثل تحف العقود، اینها در حقیقت رو این درخ اصلا نبودن. اینا در قرن دهم یه دفعه از زمین کنده در آمدن اصلا از لکن احتمالاً اینها ریشهشون با این درخ بوده، اما نبودن، کلا نبودن. مثل اینکه فرض کن یه شاخه باریکی بوده یه دفعه رشد میکنه، بعد از 10 قرن، بعد از 6 قرن یه دفعه رشد میکنه. اینا چون میدونین شما درخت هم به اساس ساقه داره و هم گاهی درخت یک ساقه‌ای داره که زیر درخت تو زمین بله آقا
ریشه‌ای داره که از اون بعد،
حالا اجازه بدین، هم گاهی ساقه‌ای داره که زیر خاکه، اما ساقه خود بدنه، از خود تنه درخته. وقتی یک چیزی دیگه داره که از ریشه آمده بالا، اون اصطلاح ما به فارسی چیز میشیم، پاجوش میگیم. پاجوش رو بعضی ها خیال میکنه مثلا یه ساقه از خاک آمده بالا پاجوشه، این پاجوش نیست. اگر به خود تنه درخته این ساقه است، ممکنه زیر خاک باشه اما به تنه درخته ما نمیدونستیم. اما پاجوش اصطلاحاً، لذا هر درختی هم پاجوش نداره، درختای مخصوصی است پاجوش دارن. پاجوش هم عبارت از این است، بعضی از درختها ریشهشون داره یک قده هایی است، این قده ها یه دفعه رشد میکنه درخت میشه. این تو خود ریشه است نه تو تنه، اصلا تو تنه نیست، پاجوش توی تنه نیست. مثلا همین کتاب تو حفل عقود ممکنه ریشه هایی بوده تو خاک بوده یه دفعه آمده بالا، چون ایشون از ائمه نقل میکنه، و ممکنه پاجوش باشه اصلا. دائم الاسلام مثلا ممکنه، یعنی دائم الاسلام اگر از طریق ما گرفته از بدن است، اگر از طریق ما نگرفته، طریق های خاصی داشته از ائمه گرفته، میشه پاجوش، ریشه به ائمه برمیگرده. اما این که از تنه این درختی یا نه اینطور نیست. ما هی تدریجا انواع شاخه ها داشتیم، میتونیم اینا رو تقسیم بندی بکنیم، این درخت رو به اصطلاح. اون وقت مسئله ای که ما در متن داریم اینجا همینه، مشکلش هم. مثلا دائم الاسلام متنهاش خیلی انفراد داره. مثلا در متن کتاب، مثلا کتاب سکونی توسط ابراهیم هاشم در قم معروف شد، نوفلی مشهورش نکرد. ابراهیم هاشم، یعنی اگر هم به اصطلاح اولا اون یک شبهه‌ای داره که اصلا اون جزء اون تنه درخت باشه یا نه، معروف خب اینا که اشکال کردن در خبر سکونی اون جزء روایت اهل بیت نمیدونن. اما این شاخه بلا اشکال در قم خیلی رشد میکنه. البته به طور طبیعی ما عرض کردیم این درخت ها مادام در کوفه بود بیشتر دنبال شواهد بودن، رو حجیت کمتر کار شد. چرا؟ چون نسخ مختلف بود، خود اشخاص موجود بودن، ازش میتونستن سوال بکنن، افراد میامدن حج و عمره از اونا میپرسن، توی مسئله از امام پرسیدی، امام اینطور جواب داد، یعنی امکاناتش فراوانتر بود. قم دور بود، بعدش هم دیرتر به راه افتاد، دیگه اون امکانات نبود. هر جا که شهر دور بشه طبیعتا بیشتر رو به حجیت میارن، تعبد میارن. خوشن شد اصلا پس اون کش چون دور بود رو بیشتر به تعبد آوردن، چون امکان اون کش رو سمرقند اون بر در ماوراء النهر بود، طبیعتا رو به تعبد بیشتر آوردن. در کوفه هم در قرن دوم که این کتاب ها مشهور شد کمتر رو به تعبد آمد، کمتر رو این بحث آمد. خبر حجت بود، دقت کنین حرف سید مرتضی که خبر حجت نبود، نه این درست نیست، خبر حجت بود لکن با شواهد قبول میکرد. این دو ما سر گذاشتیم، مثل مرحوم سید مرتضی که اصلا میگه خبر حجت نیست، فقط تلقی رو حساب میکنه. مثل کسی که میگه خبر حجت با تلقی، این دو تا رو فرق. خبر اگه حجت، اجمالا اهل بیت به همین اخبار ارجاع دادن، سقط ضابطه ندادن حجیت رو ما، چون حجیت اصلا اساسش برای اینه که ضابطه داشته باشه. اگر گفتم مثلا راویش امامی باشه، راویش مثلا خلص شیعه باشه و خاص الخاصه باشه، اگر امام ارجاع میداد به یک علامت، هر چی دارای اون علامت بود حجت و الا لیسه به حجه، این میشد حجیت تعبد. اصل حجیت آمده اما حجیت تعبدی نه. این ظرافت میخواد، اینا از هم دیگه جدا کردن. سید مرتضی خیال کرده نه اصلا خبر کلا حجت نیست، فقط تلقی رو نگاه کنیم، اصحاب چی گفتن، شیعه چه اعتقاد داشته، اینو نگاه کن. این نیست، نه. البته این مطلب که روی اعتقادات شیعه، تلقیات شیعه حساب میکردن بود، اما اگه تلقی با خبر بود به خبر هم عمل میکردن، به اطلاقش عمل میکردن، اگر مفهوم داشت به مفهوم، روی مبنای سید بینا عمل نمیکردن. یعنی بلا بخون، نه عددش علی مخواهی بخونی بخون،
نه جلد هفت کافی میشه تو تنظیم میشه
باباتش، یعنی تعدادش بیرزم 20-25 اگه باشه، خیلی زیاد نیست عدد و عدد رو باتشه.
آخه چون با واسطه رو میخوام حس کنم،
نه مستقیم بشم کنه، جایی که مستقیم از علی ابن اسمون زیاد داره از علی ابن، اما زیاد زیاد نیست، از همش هم فقط تو همین کتاب نکاح، جای دیگه نیست. خود شیخ هم کتاب نکاح به ایشون نسبت نداده، این خیلی عجیبه، نجاشی نسبت داده.
خود
21 حدود 21 عرض کردم. حالا من مراجعه خاصی نکردم، همین مطالعه‌ای که کردم دارم میگم. خب خیلی حافظه ما خراب نشد الحمدلله. خلاص منم تو ذهنم 20 تا 25 تا بود، یعنی فکر نمی‌کردم خیلی زیاد باشه. و بعض احادیث تاثیرگذار داره.
بعضی خودم بیشتر 21 چون بعضیش تعلیق هم داره بعدش و انهم مثلا داره. من خود اسمو رو شمردم.
نه بیشتره،
بله.
شاید اون روایتی که میگه حالا میخوای بیارین در باب اجازه پدر نمیخواد، مال همین علی ابن اسماعیله، اینه که آیون عده‌ای گفتن دختر بکر اجازه پدر نمیخواد، مال اینه. ولا تو سمر در وصلا، این به نظرم مال همین علی ابن اسماعیله. اگه میخوایم بیارین بحث فقهیشه که آیا باکر رشیده یا عاقله اجازه پدر میخواد یا نمیخواد، گفتن مثل آقای بهجت و این آقای بودن که اجازه نمیخواد. اینا مستندشون روایت علی ابن اسماعیله، تو ذهنم هست، لذا از کم در تعارض خیلی تأثیر گذاره. چون اگر بنا بود که یه شاخه ایست که اصلا شاخه بودنش هم خیلی روشن نیست، خواهی نخواهی در تعارض دیگه خیلی ارزش علمی پیدا نمیکنه. یعنی با این تقریبی که ما از
امراها مالکت امراها مال علی ابن اسماعیل،
مال علی ابن طولانی هم هست، 7-8 سطره بخواییم بخونیم؟ بخونیم بلش نگیدن
تعارض آوردن، جمع کردن بینش شیخ محمود شیخ توسی تو این باب،
اینا منفردات شیخه.
بعد فهموندن که بعضی جمع کردن که ولد یدل ایزن علا ما قدمنا ما رواه و علی ابن اسماعیل میسمی ان فضالت ابن یعیو ان موسی ابن بک ان زراره.
خوبه سنداش، خوبه ها، مشکل نداره، میراثه، یعنی از امام صادق تا ایشان میراثه، این نیست که انفراد باشه، دقت میکنی؟ اما از کتاب نقل نکردم اصلا علی ابن، البته آقای خویی در یک جای مستند مال کتاب نکاح یک جا نوشتن که شیخ به ایشان طریق نداره، لکن روایت صحیحه، چون صدوق یک طریق صحیح به علی ابن اسماعیل داره، آقای خویی نوشتن، و طریق شیخ هم به صدوق صحیحه، پس طریق شیخ به علی ابن اسماعیل صحیحه. این آقای خویی تو مستند یک جایی دارن، بیا. این هم خیلی جزء بدایع اموریست که ایشون فرمودن که باطل هم هست. اونه که علی ابن اسماعیلی که در صدوق اصلا ربطی به ایشون نداره، کلن به ایشون مشیخه صدوق، بیانی یک جا اسم علی ابن اسماعیل هست، ایشون خیال کرده این همونه، نه اصلا اون نیست، کلن اون نیست، این اشتباه شده. بله میخواییم بیاریم مشیخه صدوق در وسطه، نه در اول ما کانفی عن علی ابن اسماعیل، در کل مشیخه اسم علی ابن اسماعیل یک جا در وسط آمده، نه در اول سند. اصلا صدوق به ابتدا به علی ابن اسماعیل نکرده، کلا نداره یه سند یا مکان فی عن فلان عن علی ابن اسماعیل، این توش علی ابن اسماعیل در ربطی هم بین علی ابن اسماعیل نداره. آقای خوی نمیدونم چون یک مقداری همون لجنه رجال اینا برای خودشون یه حرفای میزدن، به نظرم بالاخره به اسم آقای خوی بالاخره بعدا چاپ شده ایشون قبول کردن. بله
این مردش میگه تو نکاح کتاب و نکاحشون که فهمونه که عربات و ضعیف تو سنده،
بله میگم ضعیفه، میگن یک جا در نکاح بزنین فإن طریق شیخ الى صدوق صحیح هون و صدوق ربا انهو به طریق صحیح، تلفیق کردن بین روایت صدوق با طریق شیخ. این مطلبی که طریق شیخ به ایشان صحیح، اگه طریق داشت و صدوق به خود ایشان طریق داشت، اگه صدوق به خود علی ابن اسماعیل طریق داشت و شیخ طریق نداشت، اون وقت میشه طریق شیخ رو درست بکنیم، این میشد درست بکنیم. اما این هم نیست، نه مرحوم شیخ میشد، اونم عرض کردم اونم مبنا داره، نمیخوام وارد شرحمون بشم، اما اون علی ابن اسماعیل در وسط سند آمده است، ربطی به این علی ابن اسماعیل میسمی نداره، ایشون از احفاد میسم تماره. عرض کردم چند بارم میسم تمار ما فارسی ها میسم میگیم، غلطه، صحیحش میسمه، هر چی میسم داریم میسمه الا این یکی میسمه، یکیش میسمه، بقیه میسمن، مثل میسم بحرینی، مثل ببینه بله بحرین صاحب شهر نهج البلاغه، ایشان میسمه، اما ایشان به خصوص میسمه، ایشون از احفاد به نظر یک جده هم یک کسی جمع کرده مجموع خاندان میسمی که در روات ما هستن 12 تا 14 تا مختلف به اسامی، این به نظرم علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن
شیخی که علی ابن اسماعیل میسمیه،
میدونم
ما کانه فیه ان علی ابن اسماعیل ابن میسمی فعروبی تو ان ابی ان سعد ابن عبدالله ان محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب ان صفوان ان علی ابن اسماعیل میسمی
داره، طریق بیشان داره، لکن اون طریقی رو که در مشرق ارده اسم علی ابن اسم، بعدم ایشون از علی ابن اسماعیل نداره، نمیدونم چطور شده، چه جای دیگه نقل کرده، نکاح نداره، خود فقیه بین علی ابن اسماعیل کجا ارده؟
الان این که مشرق خونده یه فقیه که سنداست، ولی داره که یه جا داره که بره با علی ابن اسماعیل میسمی انبشیر قال قرأت فی بعض الکتب،
این در کدوم کتابشه؟
باب و ماجا اف زنا،
زنا در نکاح نداره، ممکنه روایت واحده ازش نقل کرده، اصولا من توضیحش دارم، خود آقای خویی هم میگفت در دفت طرق صدوق در کتاب مشیخه اسانیده، اجازات نیست، این قابل جمع با اجازات شیخ نیست، نه اصلا این طرق ایشون اسناده، در این سند که ایشون نقل کرده مثلا ممکنه از کتاب صفاره، لیکن صفار از علی ابن اسماعیل نقل، نه اینکه این طریق به کتاب نکاح علی ابن اسماعیل، اصلا در اجازات که فهرست شیخ و نجاستی اصلا طریق به ایشان ندارن، ننوشتن، این غیر از اونه، این علی ابن اسماعیل میسمی هست قبول، اما این ربطی به ما نحنفی نداریم، در باب زنا ربطی به ما نحنفی نداره.
روایت تهذیب هم همون که فهمیدی دیگه، اذا کانت المرأة و مالکت امرها تبیع و تشتری و تعتق و
تعتق
و تشهد و تعتی بالمالها ما شاءت فإن امرها جائزون
فی نفسها
جائزون تزوج و تزوج بوده باشه تو ان شاءت به غیر اذن ولیها و ان لم یکن کذلک فلا یجوز تزوج
نه تزوج باشه انت تزوج
و الا میکن کذالک فلا یجوز تزویج ها الا به امر ولیها
اگر بال غیرش این روایت اینه به عبارت فقهی اشبه بله به عبارت فقهی اشبه حالا غیر از این که انفراد شیخ هم هست و غیر از این که این شاخه اصولا مشکل داره حالا و بعد معلوم شد که ما بعدها کتابهایی رو همینجور و گفتیم عرض کردیم الان هم میتوانیم ما شاخهای جدید اضافه کنیم که یکیش عرض کردم مسند زید باشه و این راجع به این قسمت، یه قسمت دیگری که ما اضافه کردیم عرض کردیم در طول این تاریخ گاهی اوقات مثلا به این درخت و به این درخت ها میوه اضافه شده اما شاخه اضافه نشده و این جاهاییست که علمای غیر شیعه گاهی حدیث شیعه رو آوردن، البته این رو هم متاسفانه قدما کمتر دارن، اخیرا همین کتابی که ایشون فرمودن الان نهج الوسائل روایاتی که از اهل بیت آمده در کتب اهل سنت و فعلا در کتب شیعه هم نیست، اینا در اونجا آمده، در این کتاب ها آمده، اینا جز میراث های ما نیستن، رواتشون از اهل سنت و جز میراث ارتباط ندارن و بعدها هم اگر بررسی شده به عنوانی که در کتب صدوق اینها بوده، نه اینکه بعدها خود اینها جزء میراث های علمی ما جزء درخت شده باشن، لذا من اینا رو تعبیر کردم میوه هایی که آویزون کردم به این درخت، نه اینکه شاخی، و این دو جوره، یک جورش در کتب اهل سنت یا زیدی ها هست که از ما نقل کردن، یک جورش به عکس در ما هست که از اونها نقل کردیم، این هر دوش هست. مثلا در کتب صدوق زیاده، در کتب شیخ طوسی در اعمالی و اینا زیاده، در کتاب شیخ طوسی به اصطلاح در کتاب تهذیب مواردی هست، این مقدار در کافی و فقیه نیستن، مواردی هستن که طرق اهل سنته، برمیگرده به روایت اهل سنت دیگه، اینو خودش توضیح خاصی داره. اجمالش اینه، این مجموعه ای که الان آمده یا در کتب اونا هست، در کتب ما نیست، در کتب ما هست که از اوناست و اونا نقل نکردن یا نقل کردن، ما با اونا اختلاف داریم. غالبا این دو نحوه حدیث ما ریشه ای نیست، بعدها برخورد داشتن، دقت میکنید، و برخوردی که بعدها شده غالبا به این بوده که قبول نشده، مضافاً به این که هر دوش نقلاشون اشتباه داره، هر دوش. اونجا خیلی متن حدیث مؤثر، متن به معنای نوشتار، سند هم خرابی داره. سرش هم ظاهرا بعضیا نوشتن سرش این بوده که نسخه صحیح از کتاب مثلا صدوق به ما نرسیده، شاید در نسخه صحیح نبوده. الان فعلا در کتب صدوق از مشایخ، نه مشایخ مهم، از اهل سنت حدیث نقل میکنه، حتی اون حدیث گاهی در بخاری هست اصلا، ایشون از بخاری نقل نمیکنه، هم سندش تشویش داره هم متنش داره، و حدیث کاملا بین اهل سنت هست. این ریشه در ما نداره، این باید میوه درخت یک میوه سیب آویزون کردن و ازشان به این درخت چسبوندن، هم به اساس سندن مشکل داره و باز اونا گاهی از ما نقل میکنن، و اونم عرض کردم دو جوره، یک جورش از ائمه ما نقل کردن ولو روات از خودشونه، مثلا از امام صادق اینا نقل کردن، یه جورش حتی از مصادر ما نقل کردن، مثلا از مصادر ما نقل. مثلا در این کتاب تسهیل المطالبه، به نظرم تیسیر المطالبه فی اعمال الامام ابی طالب، تیسیر المطالب، اینا مثلا داره ان سعد ابن عبدالله، ان محمد ابن حسن، ان صفار، اصلا مصادر ماست، عجیبه در مصادر ما هم نیست الان. اینا هم خرابی داره، چرا؟ چون آشنا نبودن. به نظرم تو همین تیسیر المطالب یه جا حدیث داره ان البرقی، یه جا داره نرقی، نه او برقی نمیشد نه نرقی، هیچ کدوم چیزی نمیشد، او برش فرق نمیکنه. چون آشنا، من یه مقدار اینا رو استخراج کردم، یه مقدارم دارن که از ائمه ما، همین در بحث اجلکم الله لوات، خب فتوای اصحاب این است که لائت یقتل یا یرجم، چه محسن باشه چه نباشه، مشهور اینه دیگه، مشهور فتوا اینه، حالا ادعای اجماع هم شده، آقای خویی مخالفه، چون یک روایت داریم که اللائت یقتل یا یرجم اذا احسن، یکی هم داریم یقتل یا یرجم، ایشون هم متفق بر مقید کردن، لذا ایشون در غیر محسن میگن نه لا یرجم ولا یقتل، مثلا مریض ازدواج نکرده زن ندارد، آقای خویی مخالف این لایت، چرا دیگه، ایشون در همین مبانی تکوینات المنهاج داره. در صورتی که من در کتاب سیوتی که از رساله‌های سیوتی دیدم، از ابن عدی نقل میکنه، ان فلان ان جعفر بن محمد اللائت یقتل یا یرجم احسن ام لم یحسن، خیلی عجیب، این فتوا بین ما هست، روایتش بین ما نیست. تا الانم اصحاب نقل نکردن، ندیدم کسی. اینو من در یکی از این رسائل الهاوی الفتاوی سیوتی بیارین، ابن عدی نقل میکنه اللائت یقتل یا یرجم، حالا من اون یقتل یرجمش تردید دارم، ان جعفر بن محمد، ببینید این همونه که ما اسم میشیم میوه، این شاخه نیست دیگه، این به عنوان شاخه مطرح نیست، دقت می‌کنید، این خیلی تاثیرگذاره، اما این فتواش هست، خیلی عجیبه، فتوا اصحاب هست،
در چی تاثیر میگذاره؟
در این که قبول بکنیم یا نکنیم دیگه، معلوم میشه روایت بوده، اصحاب نقل نکردن، چطور میشه فتوا بدن در این مدت؟
فتوا دادن به روایتی که خود
14 قرن فتوا دادن، 12 قرن روایت دادن،
استناد نکردن دیگه،
خب همون دیگه، نمیخواد استناد، معلوم میشه بوده حذف شده، مثل کتاب تحف العقول حدیث نقل میکنه، اما
این ظهور حجیت
نه 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 نه، منشأ داشته که همچه فتوا بدن،
منشأ داشته،
الان در روایات نیست، به این تصریح ما نداریم،
مسائل سعد بن عبدالله در بصائر نقل کرده
که چی؟
که ان الرجع على الناكح والمنكوح ذكرا كان انثى اذا كان محسنا وهو على الذكر اذا كان منكوحا احسن او لم يحسن
احسن او لم يحسن. نه اللائت يقتل به این متن ندارن، لذا آقای خویی اشکال میکنه، احسن ام لم يحسن توی الهاویل الفتاوای سیوتی جلد 2 به نظرم از ابن عدی نقل نشد من به ابن عدی هم مراجعه کنم. من در حاشیه کتاب نوشتم تصریح میکنه احسن عمله میان
کامل ابن عدی
بعد نمیدونم تو ذهنم نیست. ان جعفر محمد هم نقل میکنه از امام صادق نقل. خب این فتوا بین اصحاب بوده.
از اینکه فتوا بوده نمیتونیم بفهمیم که این استناد به این روایت
چرا؟ چجور میفهمیم؟ بدون روایت. بله نه ببینید شما الان فرض کنید روایت آقای خویی میگه فقط ادا احسن اون مطلق این مقید هم میکنه. معلوم میشه اصلا مطلق و مقید نیست، واقعا تصریح به این مطلب بوده. فتوا که نمیشه بدون این جهت بدن.
درست داده ولی به این روایت
بله
این چه حابی
اینه روایت مستند
فقط رأیت. یه رساله‌ای در این جده که از رسالاش در همینه.
یه بار با یه فاضل سر دستش بعد یه روایتی رو گفت شهرت داره و اینها قبول کرد. اومدم گفتم بهش که بعد از درس گفتم خب این شهرت که مستند به این روایت نیست، او مستند نباشه قبوله. گفتم خب یعنی چی ارتباط
خب معروف اینه که شهرت تطابقی نه شهرت استنادی. چرا میدونم مطلب شما رو، اما انصافا وقتی اصحاب اتفاق بکنن بر یک مطلبی بدون اینکه اصل داشته باشه خیلی بعیده. با این که امکان جمع مطلق و مقید هست دیگه چیز واضحه که خیلی بعید. بخونید
من شاید شد
اولی دارم حدیث آوردن از امیرالمومنین که بعد بیان به قدرهای تو لهم طریقا حدیث از جابر از پیامبر آوردن من عمل عمل قومی رو فقتلو چند تا طریق آوردن بعد در ادامه گفتن که وقد رأیت له طریقا آخر من حدیث علی وقد فات الحافظین العراقی و ابن حجر قال ابن جریر فی تهذیب الآثار حدثنی محمد ابن معمر البحرانی سن حدثنا یحیی ابن عبدالله ابن بکر حدثنا حسین ابن زید.
این ببین با حسین برمیگرده زد دمعه. این کوچکترین بچه زید بود وقتی زید شهید شدم یک سال دوست امام اینو بزرگش کرده. خیلی اهل مناجات و گریه و اینها بود لذا زد دمعه اشک ریز بود. این الان خیلی از سادات حسینی به این برمیگردن به حسین زد دمعه توسط وصولشون به حضرت سجاد خودشون حسینی میدونن از توسط حسین ابن زیده از توسط حسین ابن زید نقل میکنه عن جعفر بن محمد
عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جدي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرجم من عمل عمل قوم لوط احسن او لم
يحسن احسن ام لم
يحسن احسن
نه بعد من جعفر محمد داره بله
احسن هم درسته دیگه
نه بعد احسن فرجه یعنی بعیده احسن محسن محسنات داریم روی آیه قرآن بل محسنات بنن بفرمایید
احسنت فرجه
احسنت هم داریم دیگه میدونم احسنت داریم لیکن محسن داریم که یعنی به خاطر ازدواج در حسن قرار گرفت. بفرمایید نه دیگه از چیزم داره از جعفر محمد هم داره
نه همینه از جعفر محمد در طریق از رسول الله نقل کرده بذار درم تو رو چرپ زود
نه داره از جعفر محمد داره
تو باز شیرین بیل ندارید
نه اهلش نیستم نه شیرینش به من زد
ما سازی سالی بیش بود که کفایه میگفتن میومدن پیداکس میومدن سریع چایی میدادن حالا باید آقای
به فلاس کم بیاریم
هر موقع اراده کردیم
کلن حادیث که از امام صادق نقل
کرد یکی از علمای بیت مظفر پیش پادشاه سعودی پیش پادشاه مصر فاروق بود غذا خوردن گفت اکل من طعام کم الابرار و صلی علیکم ملائکت الاخیار الا جبرئیل. پادشاه پرسید چرا جبرئیل نگاه منتظر چایه تا چای نگاه حالا شما مثل اول بگین فلاس که بیده تا جبرئیل هم بیاد تو مجلس درس حاضر گفت الا جبرئیل گفت دیگه چرا جبرئیل نگاه منتظر چایه تا چای نیامده لا یا صلی علیکم علی بفرم بله
در این
باب نداریم علا یا حالا این ما این قسمت رو داریم اینا جزء میراث های ما نیست. این بحث شاخه در الان در کتب ما در آثار مرحوم شیخ طوسی بیشتره. ما یه شاخه‌ای هم داریم که مرحوم صدوق اضافه کرده اونا غالبا به این دقت ها نبوده. یکی از اون شاخه ها علل فضل ابن شازان 15 صفحه است این صدوق آورده عن رضا علیه السلام و اصحاب ما مثل حتی نجاشی شیخ به این روایت اعتنا نکردن، چون ایشون گفت سمعت من الرضا المره بعد المره، اصلا فضل رو اصحاب ما مرزا ننوشته. نجاشی کتاب العلل به خود فضل نسبت داده، دقت میکنه. این شاخه هم در ما آمد، مثلا مسائل محمد ابن سنان عن رضا علیه السلام، این شاخه هاست. مثلا یک رساله ایست از به اصطلاح روایات ابن فضال پدر عن رضا علیه السلام، این رو صدوق منفردن آورده. نجاشی با احترام گفته والکویفیون لا یعرفون هذه النسخه، این منحصر است، یعنی مرحوم صدوق هم از این شاخه ها داره، دقت کردین؟ لیکن تو این شاخه ها اخباری ها قبول کردن، معظم اصولی ها زیر بار نرفتن. بله اگر یک مطلبی بود که شیخ هم اونو قبول میکرد، همین زیارت جامعه رو شیخ صدوق آورده و از طریق محمد ابن به اسم جعفر، معروف به محمد جعفر اسدی به اسم رازی، ایشان از بنی اسد از کوفه میاد به ری، چون ری اهل سنت بودن، برای نشر دعوت تشیع در ری، لذا تقریبا حالت مخفیانه زندگی میکرد. زیارت جامعه رو ایشون نقل میکنه، دقت میفرمایید؟ لیکن شیخ طوسی هم از ایشان نقل میکنه. شیخ طوسی این خیلی بین جامعه، حالا این شاخه نیست، فقط توی برگیست که خیلی بزرگ میشه. مثلا باز اصولا مرحوم شیخ صدوق مقداری از روایاتی که مثلا ابتدا عجب غریبه توسط همین محمد بن جعفر، چند تا از مشایخ قومن ریب ایشون پیش ایشون اصلا نقل میکنه، اونا رو مثلا شیخ طوسی نقل نمیکنه. یکی شما همین نماز در وقت طلوع شمس، نافله در وقت طلوع شمس و غروب شمس، خب ما بله مکروه بودنش خیلی مشهوره، عده از اهل سنت که حرام میدونن، یعنی اگر نزدیک غروب بود دیگه نماز نمیخوندن، نزدیک غروب بود
داریم دیگه،
بله
روایت ما هم در مذمتش داریم،
اون نافله است، نه این در واجبه دارم میگم. نماز ظهرش اگر تأخیر میشد نزدیک غروب بود دیگه نمیخوند، میذاش بعد از مغرب قضا میکرد، میگو لن رسول نها عن صلاتیان. وقت در این روایت واحده که صدوق نقل میکنه از امام زمانه، میگه چون اهل سنت بودن ان الشمس تطلع بین قرنه شیطان، بین دو شاخ شیطان، تطلع و تغرب. وقت در این روایت امام زمان میگه اگر واقعا بین شاخ شیطان باشه بهتر است که ارغام انف شیطان بکنیم، دماغش ارغام یعنی خاک، دماغ شیطان رو به خاک بمالیم با نماز خوندن، نه اینکه نماز نخونیم. آقای حکیم هم در ذیل این مسئله در مستمسک انصافا استقصا کرد تا یه حد زیادی، میگه این در موارد زیادی این مطلب آمده که نماز در وقت طلوع شمس و غروب شمس کراهت، وقت میگه در نماز جنازه، در نماز چی، نماز خیلی ایشون در مقابل تمام اون روایت همین روایت واحده است در لذا مرحوم سید یزدی هم اشکال میکنه، میگه روشن نیست کراهت با این روایت واحد. این روایت شیخ طوسی نیورده، یعنی به عبارت اخرى یه مجموعه ایست که مرحوم صدوق توسط مشایخش از این محمد بن جعفر نقل میکنه، بعضیاش رو شیخ طوسی مثل زیارت جامعه آورده، بعضیاش نه آورده. اگر اون مجموعه حساب بکنیم شاخه میشه، یه شاخه ایست خودش. مثلا علمای ما به طور کلی فی ما بعد روی این شاخه های شیخ طوسی بیشتر اعتماد کردن تا شاخه های صدوق. شاخهای صدوق رو بیشتر اخباری ها قبول کرده، شاخهایی رو که شیخ طوسی گفته هم اخباری ها قبول کرده هم اصولی ها قبول کرده. آثار شیخ طوسی در حدایق هم هست، آثار صدوق فرق نمی کنه، دقت کردید؟ این شاخه ها رو شناختن انفراداتش، وقتی این خیلی تأثیرگذار است که در حجیت خیلی تأثیر، تو بحث ما بحث متن اون مفرداتی که ما آوردیم اون تو بحث متن خیلی تأثیرگذاره. لذا متودی رو که الان ما داریم که خیلی هاش صدوق آورده، ادهش هم شیخ طوسی آورده، امالی ها دارن، امالی شیخ مفید دارن، طرق به اهل سنت برمیگرده، باز زیدی ها دارن، نه اینکه اختلاف متن نداره، داره اما خیلی زیاد نیست. مرحوم شیخ صدوق منفردن این حدیث نقل میکنه، سمن المغنی صحتون و سمن المغنیت صحتون، کسی دیگه اینو نقل نکرده. متعارف اون زمان هم نبوده، چون من عرض کردم بحث غنا رو هم علمای ما هم علمای اهل سنت در سه بخش بردن، شیخ هم در سه قسم از مکاسب برده، مکاسب محرمه که پنج قسم کرده، قسم چهارمش جایی که عمل فی نفسه حرامه، اونجا غنا رو بحث کرده، یک جا هم بی آلات غناست، یک جا هم بیع مقنی است. سنی هم همین کارو کرده.
سنی ها در بحث شهادات هم آوردن کتاب شهادات.
میدونم اونجا چون به عنوان محرمات آوردن. بله. اما مرحوم شیخ انصاری طبعا لمحقق حلی سنی هم در مجموعه هم همینطور. این سه بحث دارن. آلات غنا، مقنیه و خود غنا. خود غنا یک، دو آلات غنا که خرید و فروش جایز نیست، سه بیع مقنیه. بیع مقنی رو ندارن. چون متعارف نبوده مرد رو به عنوان مغنی گرانتر بفروشن، چون مرد به درد کارهای دیگه هم میخوره، فرض کن خیلی آوازخون بوده فلان، اما به عنوان اما زن به عنوان مغنی ارزش خاصی داشته.
شیعه آلات غنا تعبیر کرده.
بله داریم، همین شیخ انصاری داره.
آلات غنا.
بله چرا آلات لحو آلات غنا دیگه فهم نمیکنه.
تعبیر به آلات غنا
بله. دارن شیخ داره آلات غنا در قسم دوم یا سومشه. قسم اولش در مکاسب محرمه اخذ اجرت بر نجس عیان نجسه، دوم و سومش یکی ماکان سبب آلات لهو یا آلات غنا، و قسم چهارمش محرمات غنا رو اونجا داره. یکی رو تو قسم دوم آورده، یکی قسم سوم، یکی قسم چهارم.
تعبیر به آلات غنا اصلا ندارند و آلات لهو دارند.
به نظر ما مکاسب آلات غنا رو من دیدم به ذهنم تو اینه. دقت کردین؟ حالا دقت کنید این روایت که شیخ صدوق آورده منفردن شیخ صدوق آورده، لکن برنظرم تو امالی شجریه من دیدم، یکی از امالی زیدیه،
امالی ابن
شجری دیدم، یا یک امالی دیگه خمیسیه اونا، یکی از این امالی زیدیه دیدم. ان جعفر ابن محمد قال سمن المغنی سختن و سمن المغنیت سختن. این روایت در متون زیدیه آمده، اصلا در متون ما کلا نیامده، منحصرا در صدوق. لذا ما این رو نداره. نه لذا ما این رو شاخه حساب نمی کنیم. دقت کردی؟
درست.
از اون طرف چون بحث ما اختلاف متنه، از اون طرف در کتاب مسند زید آخر مسنده سمن البقیه سختون و سمن المغنیت سختون. مغنی نیست، بقیه. بقیه نیست، زن بدکاره. سمن البقیه سختون و سمن المغنیت سختون.
چیزی مؤنث آورده، چون بقی مؤنث نمیاد براش.
همین اون مکه بقیه.
بله مؤنث آورده.
بقیه آخه
بقی بقی
بقی
سمن البقی سختون و سمن المغنیت سختون
تصیف شده بقی به مغنیت.
ببینید یعنی در کتب زیدی هم دو متنه، یک متن
نیست، یعنی اینم یکی دیگه است.
اول شجری
حالا
سمن المغنی سوختون
نبود.
چرا؟ و سمن المغنیت سوخت.
مغنیت سوختون که داریم.
ما داریم، خود ما داریم.
امالی شجری
است کار. یا امالی خمیسی است، یکی از امالی زیدی است. کتب زیدی است دیدم من در اونجا. دقت کن این خیلی لطیفه این مثال. وقت صدوق البته اون متن آورده که امام صادق منسوبه. ما خودمون داریم مهر البقیه سختون نه سمن
مهر.
یعنی پولی رو که به این زن بدکاره میده. انصافا اونی که متعارف بوده این مهر البقیه نه سمن البقی.
درسته.
زمن بقی به حساب به عنوان بقی. دقت کنید نکته فنی، سمن بقی متعارف نبوده، یعنی زن بقی رو خرید و فروش بکنه، اما مغنیه متعارف بوده. یکی مهر متعارف بوده که در روایت ما هم داره که مهر البقیه سخت و
لا مهر در اجرت هم میاد،
کم میاد نه بلد. لا مهر لبقیه اینم داریم ما بلد. لا مهر لبقیه داریم، اما سمن البقی نداریم. در مسند زید سمن البقی آمده.
یه روایت هم داریم عجل و مهتا گمه
مزاجه حالا یا حالین حالا به اصطلاح این بطلب هم تمام. این دقت مرحوم صدوق این کار کرده خیلی عجیبه. اینجا از جزء مواردی است که به اختلاف متن برمیگرده، لکن سند یکی نیست. و اینا رو ما اصطلاحا گفتیم دیگه، اینا رو جزء این ترخت تنومند حدیث امام، لکن بحث شده چون مرسل صدوق، مخصوصا اخباری ها قبول کردن. اما این خیلی تأثیرگذار در حدیث ما نبوده، این نه ریشه داره در حدیث ما نه سابقه داره، یعنی قبل از صدوق ما کلا خبر نداریم و نه لاحقه داره. بسار مرحوم شیخ طوسی را نقل، یعنی این انفرادهای شیخ صدوق رو در حقیقت خود ایشان داره.
اخباری هم قبول نمی کنه.
چرا؟
شیخ طوسی
چرا؟
رو.
طوسی رو نه، اما طوسی رو هم چرا عده قبول میکنه؟ انفرادات شیخ طوسی رو قبول میکنه اخباری ها، اما اصولی ها قبول میکنه. اصلا کسایی که غالب حجت خبرن غالبا قبول میکنه، مثل آی خویی قبول میکنه اگه سند درست باشه حالا انفراد میشه، آی خویی رو انفراد حساب نمیکنه. این سمن البقیه صحبتون نیورد مغنی صحبتون؟ سمن المغنیت صحبت
نشجری نبود چشاشو ببینا جاهایی
بگیر خوابش گرفته قرائن حالی و مقالیه کافیه
بحث دو طلبه که معالم مباسم کرد
بقیهش باشه برفت حالا